بدیشون. خب بالاخره با اون ذکاوت و فراستی که در مؤمن هست، بالاخره زیر بار نرفت، گفت که نه شما میخواید این رو بهانه قرار بدید خود بحث خود من رو مطرح کنید. اینه که ما نتونستیم واقعا، و خب خیلی هم گرفتار بودیم اون ایام دیگه، بله. کارها زیاد بود، نمیتونستیم ما بیشتر بیایم، ولی ما چندین تن از بزرگان رو که میخواستیم مراسم براشون بگیریم قبول نمیکردن، از جمله از آیت الله مهدوی کنی بود
رحمت الله علیه،
به بهانه اینکه فکر میکنم 500مین کتاب انتشارات دانشگاه بود، ما یک مراسم گرفتیم، بعد اون موقع دیگه اندر فضائل ایشون ما صحبت کردیم و تونستیم یک چیزایی رو مطرح
کنیم. همین اصله بودن هم آقای دکتر تو همین مسائل و رفتارهایی که بزرگانی از این دست، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، استاد محمدرضا حکیمی و عزیزانی از این دست دارند، واقعا خیلی قابل بررسی و رصد است. حالا من این نکته رو از جناب علی انشالله میخوام پی بگیرم، اصله بودن رو. آقای دکتر کاکایی هم روی خط با ما هستند، در باب کتاب اقتدا به محمد صلی الله میخوام باشون صحبت کنم، بریم اتاق فرمان برگردیم و دقایق کوتاهی از شهر شیراز، شهر شعور و شهد و معرفت با آقای دکتر کاکایی صحبت کنیم.
فلسفه این زندگی،
فلسفه این زندگی و زندگی این تفکر است،
این تفکر است.
صوفیا.
آقای دکتر کاکایی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خوشحالم که دعوت حقیر رو در اینکه در سفر بودید پذیرفتید و امیدوارم که بتوانیم دقایق کوتاهی در باب کتاب ارزشمندی که جناب عالی ترجمه کردید، اقتدا به محمد صلی الله پیرامون، با ما صحبت کنید.
سلام علیکم. انشاءالله تعالی که از نور حضرت ختم مرتبه و نور قرآن روز به روز ملت ما، ملت عزیز ما، به معنویت و عقلانیت بیشتری دست پیدا کنند. این کتاب اقتدا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اون فرنگش هالووین محمد، از آقای پروفسور کارل ارنست هست. پروفسور کارل ارنست از شاگردان مرحوم خانم آن ماری شیمل هست.
خدا رحمت کنه.
بله، با خانم آن ماری شیمل کار کرده و از اونجا به عرفان، به اسلام و به خصوص به عرفان اسلامی خیلی علاقه مند شده و این کتاب رو هم تقدیم کرده به روح مرحوم خانم آن ماری شیمل. و آقای کارنس در فضایی قرار گرفته که ایشون خودش میگه در این کتاب هم و در مقدمه، که من حس کردم که واقعیتی به نام اسلام و دین حضرت ختمی مرتبه بین دو تیغه یک قیچی داره از بین میره در غرب، واقعیتش یعنی شناخته شده نیست.
بله.
یکی اون اسلام ستیزان غرب و جریانات ژورنالیستی که یک نوع اسلام حراسی به وجود میاره، و یکی هم اون بنیادگرایانی که خب تو اون زمان بحث بن لادن و القاعده و اینها مطرح بود، هنوز بحث داعش هم مطرح نشده بود. این دوتا جریان واقعیت اسلام رو بر مردم غرب مشبه کردن و نمیتونن که اونجوری که بایستی واقعیت اسلام رو بفهمن، و اسلام حراسی واقعا یک مسئله مهم در غرب در آغاز قرن آغاز هزاره سوم از سال 2001 به این بر بود.
بله.
که من هم اتفاقا تو اون زمان یک فرصت مطالعاتی داشتم در آمریکا، دانشگاه کارولینای شمالی با آقای کارنس همکار میکردم. یک درس بود در این دانشگاه به نام An Introduction to Islam، مقدمه‌ای برای شناخت اسلام، که آقای کارنس همون کتاب فالوین محمد رو متن درسی گذاشته بودن که من بعد ترجمه کردم، اقتدا به محمد صلی الله علیه و سلم. کار هست میگه که ما در کتابخونه های غرب و کتاب فروشی های غرب رو اگر که بریم نگاه کنیم، کتابی که واقعا بیاد حقیقت اسلام رو معرفی بکنه نداریم، یه کتاب‌های آکادمیکه که بیروح هستن، یک کارهای ژورنالیستی هم هستن که اسلام حراسی رو دامن میزنن. توی مقدمه چند تا جملهش ایشون میگه کتاب حاضر بدان منظور نگاشته شده است تا جایگزین کاملا متفاوتی باشد برای کتاب‌هایی که در مورد اسلام شایع و رایج شده است. آنچه در اینجا ارائه می شود دیدگاه جانبدارانه، تأکید می کند دیدگاه جانبدارانه و در عین حال مدلل و تحلیلی است در مورد سنت دینی اسلام و مسائلی که اخیراً مسلمانان با آن مواجهند. من از برداشت‌های متعارف به جد فاصله می گیرم تا فهمی غیر بنیادگرایانه از اسلام ارائه دهم.
مسلمان آقای دکتر یا مسیحیه؟
دخیر مسیحیه.
تازه بله. از بنیادگرایان هم فاصله می گیره.
بله بله، که یعنی که من می خوام که بحث میاد که منابع اسلام رو حضرت ختمی مرتبت و قرآن رو، این دوتا رو و معنویت رو در شخصیت وجود شخصیت حضرت ختمی مرتبت جستجو میکند، به کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام استناد میکند راجع به پیامبر که چه شخصیت معنوی پیامبر و چه جفایی در غرب از قرون وسطا شروع شده علیه اسلام و الان هم امثال بوش تو اون زمان که تو
بله.
آمریکا به این دامن میزنند و از موضع عرفان و تشیع میگه که اگر که میخواید که اسلام رو به خوبی بشناسید عرفان اسلامی و تشیع رو باید بشناخت، که به همین علت هم عربستان و اینها نسبت به این کتاب روی خوشمشون ندادن و کار خیلی زیبایی نسبت به حضرت ختمی مرتبت و همینطور حالا قرآن هم که به عنوان از آثار وجودی بعثت پیامبر می شمارد ارائه می دهد که حالا خوانندگان انشاءالله می تونن مراجعه کنند و ببینن. من خودم ملاحظه کردم که در کلاس های آقای کارنس یک پرسشنامه ابتدا به دانشجویان می داد که تو اون پرسشنامه چند تا سوال بود که مثلا چقدر شناخت از اسلام دارید، پر جمعیت در این کشور مسلمان کدام کشور است. اطلاعات دانشجویان بسیار بسیار کم بود.
بله.
خیلی ها گفته بودن که اسلام بزرگترین دشمن ما مثلا توی آمریکا در اثر تبلیغات. یه عده گفته ما فقط میدونیم که محمد علی کلی مسلمان بوده. یه عده دیگری مسائل مختلفی مطرح کرده بودن، یا بزرگترین پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان رو عربستان سعودی اعلام کرده بودن. که بعد ایشون پس از خواندن این کتاب باز پرسشنامه دیگری از دانشجویان در غرب در دانشگاهشون پر میکرد که واقعا نشون میداد که کتاب تاثیرگذار است. به همین علت هم بنده تصمیم گرفتم و با نظر خود پروفسور کارنس در مراجعت ایران این کتاب رو ترجمه کردم.
ممنونم آقای دکتر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که شنوندگان برنامه همینطور که پیگیر مباحث ما هستند این کتاب رو هم بهش مراجعه داشته باشن و از ترجمه منقح جناب عالی هم بهره مند بشن. متشکرم از حضور
شما. خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشید. سلام علیکم الله. خداحافظ شما.
محبوب من، شاید یک روز دنیا زیر و رو شود، شاید یک روز عمر دنیا تمام شود، اما شما هرگز تمام نمی شوید. محبوب من چه می دانستم قصه خوردن، دلتنگی این همه خوب است؟ محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسند؟ من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمی توانم بگویم، که حرفهای من لابلای آه هاست. که حرفهای من حرفهایی است که با اشک‌ها جاری می‌شوند.
آقای دکتر حسینی، مباحث خیلی خوبی رو تا به اکنون با جناب عالی و آقای دکتر صلواتی و صحبتی که آقای دکتر کاکایی داشتن پیش بردیم. 301035 شماره پیامک این برنامه است و شنوندگان همین حالا هم میتونیم در خدمتتون باشیم و از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه صوفیا از اون طریق هم سوالات خودتون رو میتونید برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر حسینی، جناب عالی خب در سوابق فعالیت‌های خودتون رایزن جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بودید، وزیر فرهنگ و ارشاد بودید، از نزدیک با زیست مسلمانان آنچنان که هست مواجهید. سوال من از جناب عالی پیرامون اسره بودن پیامبر در زیست مسلمانان آنچنان که هست و زیست مسلمانان آنچنان که باید باشده، یه مقدار این بحث رو برای ما باز کنید.
بله، ببینید، در قرآن سه بار تعبیر اسره شده. دو بار راجع به حضرت ابراهیم هست و یارانش که قد کانت لکم اسوتون حسنتون
فی
ابراهیم و الذین معه، اونهایی که همراه ابراهیم بودند اونها هم اسوه هستند، در سوره ممتحنه هست. و یک بار درباره پیامبر گرامی اسلام این تعبیر رو ما داریم در سوره احزاب آیه 21 که لقد کان لکم فی رسول الله
اسوتون
حسنه. پیامبر اسوه حسنه هست. خب ما خیلی افرادی داشتیم در طول تاریخ، شخصیت ها، انبیا، اولیا، بزرگان که مردم به اینها تعصب می‌جستند در ابعاد مختلف، در علم و دانش اونها، در اخلاق اونها، در سلوک اونها، در سلوک فردی اجتماعی، ویژگی های ارزندهی که داشتند اینها برای مردم الگو بودند، سرمشق بودند، مقتدا بودند.
بله.
خب پیامبری که این جایگاه والا رو داره که در قرآن این گونه توصیفات شده که ما ینطقو عن الهوى ان هو الا وحی
یوحى،
در همه زمینه‌ها خب تعابیر بلندی راجع به پیامبر شده. طبیعی است که همگان بخواند خودشون رو نزدیک کنند، مقرب باشند. و اینکه مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه داریم از ایشون که فرمودند که احب العباد الى الله المتأسی به نبیه و المقتصل اثره.
به به،
محبوب ترین افراد بندگان در نزد خداوند، احب العباد الالله المتأسی به نبیه، کسی که تأسی به جوی به پیامبرش و در پی او حرکت کنه. اثر که مثلا کسی که راه میره، قدیما خب رد پای باقی میموند دیگه، یابان در هر جایی بود، حالا کسی که میخواست تعقیبش کنه دنبال اون حرکت میکرد که مثلا اون راه بلد بود، راهنما بود، پیشگام بود، اونها به دنبالش میرفتند. و اینها کسی که اینگونه پیامبر رو دنبال کنه، تبعیت بکنه، این محبوب ترین فرده. ما در قرآن زیاد آیات داریم که ان الله یحب الذین فلان، یحب گروه های مختلف گفته میشه، اما مولا میگه محبوب ترین افراد اینه. بنابراین باید ما بیایم ببینیم که پیامبر چه ویژگی هایی داشت. اینکه امین بود، اینکه خلق عظیم و کریمی داشت، دشمنانش هم اعتراف میکردند این کرام، این که رحمتن للعالمین بود، خیلی مسئله مهمیه.
دقیقاً تعبیر فوق‌العاده است،
فقط برای
مسلمانان
بود، برای حجاز بود، برای مسلمانان بود، نه، رحمتن للعالمین هست. این که حتی حاضر نمیشد که افرادی که او رو آزار و اذیت کردن اونها رو نفرین بکنه، دعا میکرد در حقشون، اللهم اهد
قومی،
دعا میکرد که هدایت بشن، در حالی که و ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، هیچ پیامبری مثل پیامبر اینقدر آزار ندید. خب این صبر، این حلم، این بزرگواری، این کرامت، این سعی صدر، علم نشرح لک
صدرک،
اینا مهمه. حضرت موسی اگر دعا میکنه که خدا رب اشرح لی صدری، خداوند به پیامبر این شرح صدر رو عنایت کرده. ولی خب بازم کار سختیه، این ناملایمت ها، این به اصطلاح زخم زبان زدن ها، اینا خیلی سخته. لذا ما در قرآن داریم که وصبر علی ما یقولون،
دقیقاً
این که میگن
وحجرهم هجرا جمیلا،
بله، این که میگن که مثلا کاهن هست، شاعر هست، نمیدونم کذاب هست، مجنون هست، دیگه هر چی میتونستن میگفتن دیگه. خب آدم گاهی اوقات طاقتش تاق میشه، نمیتونه تحمل کنه این همه جفا. پیامبری که مظهر رحمت و رعفت هست، خوبی ها هست، بیان این نسبت ها رو بهش بدن.
حالا دکتر تأسی مسلمانان بله. چقدر جهان اسلام بله. از این همه محامد اخلاقی رنگ داره.
بله خب همین این مسئله
بحث مهم. آسیب شناسی آره. مهمیه آره.
خب من میخوام بگم اول اصول بودن پیامبر رو بگیم که یک بعدی هم نیست، چون مثلا ما ممکنه یک فرد مثلا نظامی داریم، یک قدرت خاصی داره، یکی ممکنه فقط علم داره، یکی ممکنه فقط یک گوشه نشسته اهل زهد و ورع هست، اما پیامبر جامعیت داره، در همه ابعاد پیامبر اسوه هست، الگو هست و باید ما شناخت جهان اسلام رو افزون بکنیم. حتی غیر مسلمان ها الان اشاره کردن آقای دکتر کاکایی که شناخت مثلا مردم در آمریکا در اروپا نسبت به مسلمان ها کم هست، نسبت به اسلام، نسبت به پیامبر کم هست. اگر ما بتونیم پیامبر رو درست معرفی بکنیم حتما خیلی ها گرایش پیدا خواهند کرد و علاقمند خواهند شد. خب خود مسلمان ها هم گاهی اوقات فقط به ذکر مناقب
بسنده میکنن.
مثلا ما یادم هست که در همین آفریقا بعضی وقتا میدیم که اینها میلاد و نبی میگیرند، مثل ما نیست که یک روز بگیم میلاد و نبی میگیرند روز مثلا 17 ربیع یا 12 ربیع، نه همجور هر هفته یه جا یه مسجدی میگفتن مراسم دارن، همه هم جمع میشدن، سرود و شعر و قصیده به قول خودشون میخوندند و شادی میکردن. اما اینکه واقعا چقدر حالا معرفت دارن نسبت به پیامبر، چقدر باید عمل بکنن به دستورات پیامبر، گاهی اوقات تو این زمین ها میلنگیم. البته من همینجا بیان کنم که زمانی که رضا خان در ایران تقریبا
آغاز کرد مسیح
1299 که کودتا شد، بعد چند سالم که تاجگذاری کرد و پادشاه شد اینا، خب اون موقع عصر افول دین بود، عصری بود که مثلا دین افیون ملت هاست، شرق و غرب همه دین رو میکوبیدن و اصلا جایگاهی نداشت. خب الان مقایسه کنیم با زمان فعلی خیلی تفاوت شده، یعنی انقلاب اسلامی خودش در دنیا یک نوری بوده در ظلمت و باعث هدایت شده، خیلی ها گرایش پیدا کردن. الان در مجموعش خیلی شرایط بهتری داریم و فهمیدن که با دین میشه انقلاب کرد، میشه نظامی مستقر کرد، میشه در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاد. این جامعیت دین خب خیلی مهمه.
بله.
ولی خب تا رسیدن به اون نقطه مطلوب خیلی فاصله هست. یعنی اینکه ما بگیم ما تأسید جستیم پیامبر، خیلی هنوز باید کار بکنیم. ببینید مثلا شاید ما از جهت ظاهری در کشورهای اسلامی اینها اهل قرآن باشند، عبادت باشند، جمعه و جماعت باشند، از ماها از ایرانیان
بله بله.
تا اونها بهتر باشند.
به لحاظ ظاهری بیشتر ما راضی بکنن.
اما به مزامین و دستورات الهی چقدر عمل میشه؟ فقط همین یک آیه قرآن رو شما ببینید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که فقها گفتن قاعده نفیه
سبیل. دقیقاً.
خب متأسفانه می‌بینیم که الان یک سلطه‌ای و سیطره‌ای دارن غیر مسلمانان
بر مسلمانان
در کشورهای مختلف اسلامی. یعنی یک فرمانی مثلا کاخ سفید صادر میکنه در امارات، در بحرین، در کشورهای مختلف، همه سمن و طاعت را تأیید میکنن. خب این خلاف دستورات پیامبر هست. پیامبر گفته شما باید عزیز باشید، ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، مؤمن باید عزیز باشه، نه اینکه شما تحت یوغ دیگران باشید، بیگانگان باشید و اونها بر شما سلطه داشته باشن. میخوام بگم خب ما کاسی‌های فراوانی رو در جهان اسلام شاهد هستیم. این جمعیتی که مسلمان‌ها دارن، جمعیتی که خود غربی‌ها میگن یک چهارم جمعیت جهانه. تازه من اینم بگم که واقعا آمارهایی که آمریکایی‌ها میدن، اروپایی‌ها میدن، اینها معلوم نیست که مطابق واقع باشه. حالا ما
بیشتر باشه بله.
فرض بر همین داریم، چون من اینو دیدم، یعنی در برخی از کشورها فردی که در خانواده مسلمان بوده اینها، بعد مثلا اسمش جورج هست، بهش میگن برای چی تو مسلمانی نماز بخونی، چرا اسمت مثل مسیحی هست؟ میگه چون من بعدن میخوام بالاخره تو این کشور زندگی کنم، میخوام شغلی داشته باشم،
مجبورم شد دینم رو مخفی کنم.
آره، یعنی این که نمیگه من مسلمان اصلا، خودشون مسیحی جلو میده. ما الان در لبنان داریم که مسیحیایی که اینها سید هستن، یعنی یک زمانی بالاخره شیعه بودن، خود میشل اون رو میگن که سید هست.
بله.
خب اینها بالاخره مسلمان بودن، شیعه بودن، دوستار اهل بیت بودن، به خاطر اینکه مشکلاتی که بوده،
سیاسی اجتماعی،
نزاعی که بوده، درگیری‌هایی که بوده، اینا رفتن. خب بعضیشون البته ممکنه دیگه الان کامل رفتن، مسیحی شدن.
اما میتونه میزان جمعیت بیش از این باشه.
بله، من خب میگم حالا ما بگه همین بالاخره یک چهارم جمعیت دنیا مسلمان‌ها هستند که پیش‌بینی می‌کنن در سال 2060 یا حداکثر 2070 اسلام میشه دین اول جهان، یعنی پیروان اسلام از همه بیشتر خواهد بود. الان مسیحیت در بله. رأسه، یعنی مثلا حدود 30 مثلا خورده درصد، 32% مسلمان ها، 23% تا 25% ما بگیم. خب این جمعیت عظیم، این امکانات، خیلی قدرت میتونن داشت باشن. در همین کنفرانس اسلامی که حالا اسم شده سازمان همکاری های اسلامی یا تعاون اسلامی، 56 مثلا کشور عضو هستن.
بله.
بالای 40 کشور دنیا جمعیتی بالای 50% مسلمان دارند. خب اینا خیلی ظرفیت، خیلی امکانات هست، ولی چون به نام مسلمانی بعضی وقتا اکتفا کردیم، بعد این مشکلات رو داریم. هم مقداری که ما تأسی جستیم به پیامبر عمل کردیم، ببینید چه تحولاتی شده. همین مقاومتی که الان در منطقه شکل گرفته، چه کسی باور میکرد که مثلا مردم یمن 6 سال مقاومت بکنن؟
دقیقا.
در عراق، در سوریه، در لبنان، خب اینا تحولات بزرگی هست که انجام شده به خاطر که ما یه مقدار عمل کردیم. در همین ایران بالاخره غربی ها، انگلیسی ها، بعد آمریکایی ها همه کارو بودن، یک فردی رو منصوب میکردن، بعدم تبعیدش میکردن، برو مثلا جزیره موریس، فرزند مثلا جوانش میذاشتن، هر گونه که اونها دستور میدن عمل میشد. میخوام بگم ما ملت ما تماشاچی بودن دیگه، ناظر بودن، در سرنوشت خودشون
اراده مستقیم نداشتن،
ولی خب عمل کردن به دستورات الهی و بعد ما دیدیم چه اتفاقاتی رخ داد، چه تحول اساسی در کشور ایجاد شد.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از توضیحات خیلی خوب جناب عالی در مبنای تأسیس. آقای دکتر صلواتی عزیز، جناب عالی هم خب هم در دانشگاه استاد دانشگاه هستید، هم مسئولیت‌های فرهنگی در دانشگاه شهید رجایی دارید و هم آشنا هستید با جهان غرب و جهان اسلام. پیرامون حقیقت و وجدان حقیقت با ما سخن گفتید و بحث ما با آقای دکتر حسینی به اسوه بودن پیامبر رسید. جناب عالی هم در این حیطه در باب ضرورت‌ها و بایسته‌هایی که در جهان اسلام میبایست مراعات بشود و باید بیشتر مراعات بشود، بر همان نظم و نسق پیشین صحبت بفرمید.
بزرگوارین، من استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر حسینی عزیز، همچنین جناب استاد کاکایی بزرگوار. من ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسینی بعد این نکته رو اضافه بکنم که من می‌خوام اگر یه ملاکی به دست بدیم، ببینیم چقدر ما به پیامبر استدعا کردیم، میزان تأثیر ما چقدر هست. باید ببینیم در جهان اندیشه، در جهان سیاست، در جهان زندگی چقدر پیامبر حضور داره. به میزان حضور پیامبر ما عرضم حضور شما که ما اقتدا میکنیم به پیامبر. یه صحبتی کندل اسمیت مطرح میکنه، تفاوت میان فعل و اسم، که به تفاوت به صفت و اسم هم مثلا مشهوره. ایشون میگن مؤمن بودن یک صفته، یعنی ممکنه که من در این لحظه گناهی بکنم و مؤمن نباشم، در لحظه بعد یک کار ایمانی از من سر بزنه و به من اطلاق ایمان بشه به صفت. هرچند در همه این موارد به لحاظ اسم من مسیحی هستم و مؤمن،
بله،
اما به لحاظ صفت این حالت موقتی داره. اقتدا به پیامبر هم همینطوره، اقتدا به پیامبر یک صفته نه اسم. به صرف این که ما مسلمان هستیم، بله، اقتدای اسمی به رسول الله داریم، اما اون چیزی که به اصطلاح اهمیت داره و ما در برخی از مناطق ازش رنج می‌بریم، اون اقتدای صفتی هست، اون اقتدا به حقیقت حضرت خاتم هست که ما از اون رنج می‌بریم. من از پرسش شما رو از دریچه متفکران غربی می‌خوام جواب
بدم. بله حتما، خدمت شما هست.
مثل لینگز، مثل هانس کوه، مثل زوتسو، مثل خانم کارن آرمسترانگ، مثل خانم اشمیت، که آقای کوربن و همین آقای کارنز که جناب آقای دکتر کاکایی مطرح کردن، همه اینها درباره پیامبر اسلام صحبت کردن. حتی کوربن در کتاب اسلام در سرزمین ایران خودش رو فرزند خوانده تشیع میگه. این نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه و اصرار داره، میگه گاهی فرزند خوانده ها بسیار بهتر از فرزندان خطرات رو شناسایی میکنن و میتونن اهل خونه رو متوجه اون خطرات بکنن. اگر بخوایم از به اصطلاح این دریچه نگاه بکنیم، مثلا فرض بفرمایید همین خانم کارنی آرمسترانگ، ایشون مطرح میکنه که ما اساسا در غرب با اسلام روبرو نشدیم، چون که آن چیزی که از اسلام و پیامبر به اصطلاح خدا، یعنی پیامبر ما، من پیامبر اسلام نمیگم به خاطر این که یک کشتابی درش وجود داره، از اگر حضرت محمد ما یاد میکنیم، ما با حقیقتش اصلا آشنا نیستیم. چرا؟ میگه چون عقاید ما رو در مورد دین اسلام و در مورد پیامبر آنچنان کوچک و خودبینانه به اصطلاح تفسیر کردیم و همچنان در نادانی و تعصب به اصطلاح به سر می‌بریم و نتونستیم اون چیزی که به اصطلاح واقعیت در تاریخ درخشید به نام رسول خدا در اسلام و امت اسلامی و دین اسلام رو درک بکنیم.
بله.
و تفسیر میکنه همین خانم کارنی آرمسترانگ، میگه بخشی از مشکل در این که طی قرون متداری حضرت محمد رو به عنوان یک فرد ضد فرهنگ، ضد دین و دشمن تمدن معرفی کرده، در حالی که خانم آرمسترانگ میگه ما باید اون مردی با رویات متعالی به اصطلاح ببینیم، مردی که تلاش کرده، تلاش بسیار به اصطلاح سختی در ایجاد صلح و تمدن برای ارزم حضور شما که مردمان خودش. همینطور ایشون به اصطلاح درباره رسول الله مطرح میکنه که حضرت محمد نمایشی از انسان کامل و الگوی اصلی برای رسیدن به خدا، و میگه امید بودن حضرت محمد نشان دیگری از باز بودن ارتباط روحانی و ماورایی او با خدا داره و سیر معراج پیامبر هم نوعی فنا شدن در ذات الهی، همونطور که صوفیان از فنا به طلا سخن گفتن. و میگه مسلمانان با پیروی از حضرت محمد سعی دارن که خودشون رو به خدا برسونن، و خیلی این نکته که در ادامه میگه جالبه، میگه پیروی مسلمانان از حضرت محمد به مراتب محکمتر و عملیتر از پیروی مسیحیان از حضرت مسیح هست. اینها نکاتی هست که خانم آرمسترانگ مطرح میکنه و کتابش تفسیر میکنه، کتابی که ترجمه هم شده به فارسی با نام زندگی نامه پیامبر اسلام. بله. بعضی فکر کردم من بعد از نوشتن این کتاب من مسلمونم، در حالی که من مسلمون نیستم. همینطور خانم شیمل و مثلا فرض بفرمایید آقای ایزوتسو، اصلا شیمل میگه که مثلا سرمازشتی احساسات دینی میلیون ها مسلمان رو جریه دار کرده، در حالی که حمله به پیامبر در تاریخ به اصطلاح اسلام همیشه گناه بزرگ منصوب می شده.
دقیقا.
و اینها ازم حضور شما این گناه بزرگ رو مرتکب شدن. یا ایزوتسو به اصطلاح یه منظومه زیبایی از اخلاق طراحی میکنه بر اساس ارزم حضور شما که تعالیم پیامبر خدا حضرت محمد، و اونجا به اصطلاح اون بحث مکارم اخلاق رو خیلی زیبا تفسیر میکنه. میگه این مفاهیم اخلاقی با درود پیامبر ارتباط عمودی پیدا کردن، یعنی همه وصل به خدا شدن، با خدا فهم میشن، با خدا تفسیر میشن، و ایمان مرکز فضایل اخلاقی هست.
بله.
و این تعامل اخلاقی که ما داریم، این تعامل اخلاقی فقط با محدودی از انسان ها نیست، این تعامل اخلاقی با محیط هست، تعامل اخلاقی با انسان های دیگر هست، به تعبیر بنده تعامل اخلاقی با کل هستیه. اگر هر فردی بتونه به اصطلاح این فهرست از نظام اخلاقی رو پیاده بکنه، او به راستی به پیامبر به اصطلاح خدا حضرت محمد اقتدا کرده که قله اخلاق. نکته ای هم که اینجا میشه اضافه کرد به این بحثی که به اصطلاح وجود داره، از جناب علامه طباطبایی وام میگیرم که میگه مقام احدیتی که برای خدا مطرح است از اختصاصات دین اسلام هست. بقیه ادیان و بقیه مکاتب قله‌ای که به اصطلاح ما رو میرسونن در ساعت الهی بحث واحدیته، و این پیامبر خداست که چون بزرگترین ظهور الهی در کره خاکی و در طول به اصطلاح تاریخ بشری هست، برای همین او به اصطلاح با بزرگترین خدا ارتباط داره. خدا یکیه، من میگم تعبیر
تو تعبیر زیبایی، با بزرگترین خدا ارتباط داره.
دقیق به این